بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نعمته وحياشة منه إلى جنته. در این بخش از خطبه فدکیه حضرت زهرا اشاره دارند که خداوند تبارک و تعالی بر اطاعت خودش ثواب و پاداش قرار داد و بر معصیت و نافرمانیش عقاب و مجازات. و فلسفه این دو این بود که بندگان خدا از غضب و نعمت خدا رو دور بشند و به سوی بهشت که جایگاه تجلی رحمت و فیض خدا هست سوق داده بشن و به سوی او حرکت کنن. قبل از توضیح مطالب لغاتی که اینجا هست رو من معناشناسی می کنم و بعد به تفسیر جمله می پردازم. واژه ثواب که اینجا آمده و زیاد هم شنیدید که این کار ثواب داره و خداوند بر اطاعت خودش ثواب قرار داده، واژه ثواب در لغت از اثابه هست به معنای بازگشت، رجوع. در قرآن کریم داره اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، یعنی خانه خدا مثابه یعنی محل رجوع مردم قرار داده شده. پس ثواب یعنی رجوع و بازگشت، و چون انسان ها در اثر اطاعت خداوند بر می گردند به سوی نعمت ها و رحمت ها و الطاف الهی، به اون نعمت ها و رحمت ها کلمه ثواب گفته میشه. بازگشت اعمال انسان به این امور زیباست و اینها ثواب بهش گفته میشه. این مفهوم ثواب هست. و اما مصداق ثواب متاسفانه در این شده که گاهی اوقات میگن ما عبادت خدا رو میکنیم اما ثواب نمیخوایم، اطاعت میکنیم ثواب نمیخوام چون دوستش داریم. اگه به ریشه واژه ثواب دقت بشه که معنای رجوع هستش، انسان در عملی که انجام میده اطاعت خدا رو میکنه، عبادت خدا رو میکنه، این یه هدفی داره ازش، به یک دستاوردی توجه میکنه. اون دستاورد اسمش ثوابه. میتونه اون نعمت باشه، نعمتهای اخروی و محسوس باشه، میتونه فراتر از اینها باشه، خود توجه خدا، عنایت خدا و رضایت الهی باشه. اونها هم مصداق ثواب هستش طبق معنای لغوی ثواب. برای اصطلاحاً اینجوری دیده نمیشه. کلمه عقاب هم که به معنای مجازاتی که در واقع همراه با رنج و عذاب هست گفته میشه، از ریشه عقب هست، یعنی اون چیزی که پایان متأخر یا دنباله یک چیز هست. و از اونجا که مجازات ها و عذاب ها به دنبال عمل زشت میان، به عمل زشت و گناه، به مجازات عمل زشت و گناه، کلمه عقاب که ازش عقب هست، در پس چیزی آمدن هست، به اون عقاب اطلاق میشه. بعد بیان میکنن که این ثواب برای اطاعت، عقاب برای معصیت. زیادتن، کلمه زیادت با رزه نیست به معنی زیادت افزایش، زیادت با دالزال هستش به معنای منعه، که در لغت میگن زاد الرائی ابله عن الماء، یعنی اون ساربان یا اون چوپانی که شتران رو از آب، از کنار آب دور میکنه به او میگن زائد، زاده. اینجا هم زیادتن لعبادهی یعنی دور کردن بندگان خدا از نعمته. خدا برای این ثواب و عقاب قرار داده که بندگان خدا از غضب و نعمت او دور بشن. و حیاشتن منه الی جنته، حیاشت به معنای سوق دادن، راندن و نزدیک کردن، پیش بردن، و اینی که بندگان رو به سوی بهش پیش ببرن. این بیان لغت‌های این بخش و تبیین واژگان این جملات بود. اما مطلب در اینجا چیست؟ چی میخواد بیان بشه؟ اولین نکته این هستش که خداوند وقتی مراجعه به قرآن میکنیم، خداوند تبارک و تعالی برای انسان قانونی قرار داده. این قانون یک امر اعتباری از دید ما نیست که قابل تغییر، قابل تعویض باشه. مثل چراغ قرمز و چراغ سبز نیست که در یک عرفی علامت ایستادن باشه، در یک عرفی علامت چیز دیگری باشه. این قانون از قوانین علمی که واقعی هستن، کاری به خاص و اراده ما ندارن، دقیق تر و ظریف تر و واقعی تر هستش. مثل اینه که در واقع جسم ما تابع قانونه، سلامت ما تابع یک قانونه، بیماری ما هم تابع یک قانونه، یه قانون خاص خودشو داره. عدم رعایت قانون و انجام یک سری امور ناروا، اینها خودش سلامت جسم رو در معرض خطر قرار میده و بیماری میاره. کاری به اعتبار ما و خواست ما نداره. این امر واقعیه. لذا این واقعیت رو باید انسان شناسایی کنه و از واقعیت هایی که گزند به انسان میرسونه پرهیز کنه و از واقعیت هایی که به انسان، برای انسان مفیده، اون واقعیت ها رو به دست بیاره. این به این میگن قوانین علمی، یعنی قانونی که در متن واقع وجود داره و علم اون قانون رو کشف کرده. خب اطاعت در واقع واگوی این قانون واقعی است که در نظام خلقت وجود داره، که خداوند در واقع در امر و نهی خودش داره این قانون رو به ما بیان میکنه. وقتی میگوید این امور واجب است، این امور روا هست، شایسته است، معنایش این است که انجام این امور نقش اساسی و تأثیر بسزا در حرکت شما به سوی کمالتون داره، در رشدتون داره. مثل رعایت قانون سلامت مؤثر در سلامت شماست، رعایت قانون الهی مؤثر در سعادت شما هست و رشد و کمال انسانه. و عدم رعایت این قانون که معصیت نامش هست، سقوط انسان به سوی هلاکت، بیماری های روحی و شقاوتش هست. پس مجموعه قراردادهای دینی که از او تعبیر می کنیم به قانون الهی و باید اطاعت بشه و معصیت نشود، از تمام این قراردادهای دینی یک نوع قانونهای واقعی هستند، تأثیر گذار هستند، اثر دارند و خاصیت دور کردن انسان از غضب الهی و نزدیک کردن انسان به بهشت، دور کردن انسان از نعمت و نزدیک کردن انسان به نعمت هستش. و این هم در عرصه فردی وجود داره، هم در عرصه های اجتماعی هست. خدا در اجتماع هم قانون داره. اگر جوامع بشری به قانون عدالت پایبند باشند، برکات الهی برشون هست، ولی پایبند نباشند، شامل برکات و نعمتهای الهی نخواهند بود. خب این نکته اول که در واقع خلقت، کمال انسان، رشد انسان، سعادت انسان قانونی دارد که این قانون توسط انبیا ابلاغ میشه و این قانون اگر انجام بشه نامش اطاعت و اگر انجام نشه نامش معصیت. طهر بنت الهدى سلام على نور أهل الحرم سلام على زوجها المرتضى في زبر النزال وأهل الكرم. مطلب بعدی این هستش که اطاعت و معصیت برش ثواب و عقاب مترتبه. قبل از اینکه ثواب و عقاب رو بگیم، راجع به خود اطاعت و معصیت من یک توضیحی بدم. پس اطاعت و معصیت شد پیروی از قانون واقعی که مؤثر در رشد و کمال و سعادت انسان. حالا این اطاعت در گام اولش باید انسان از اطاعت استکبار نورزه، یعنی در واقع انجام امر الهی در برابرش انسان تواضع و خضوع داشته باشه، یعنی بپذیره این رو، باور کنه این رو. خیلی هستن که گناه می کنند اما گناه رو توجیه می کنند. خیلی هستن خلاف قانون می کنند اما این خلاف خودشون رو دارن قانونی جلوه می دن. اینها در عرصه تکامل انسان پذیرفته شده نیست. ما تو قراردادها این کارا رو میکنیم، از چراغ قرمز رد میشیم توجیه میکنیم، کار اشتباهی میکنیم توجیه میکنیم، اما در عرصه پزشکی توجیه راه نداره. شما بگو خب حالا من این سم مخوردم، میشه حالا استثناء این سم اثر نکنه؟ من حالا مثلا این دارو رو 6 ساعت به 6 ساعت نخوردم، حالا دلم اومد 12 ساعت به 12 ساعت بخورم، آقای پزشک شما ما رو ببخش. راه نداره این چیزا، اثرش رو نخواهد داشت. این گونه دارو خوردن اثر نخواهد داشت. پس این نکته رو باید توجه کنیم که ما باید در برابر قانون الهی تسلیم باشیم. مطیع بودن یعنی همین، و نباید انسان استکبار در برابر قانون الهی داشته باشه. امام سجاد بیان می‌فرمایند ان احب عبادک الیک، محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، من ترک الاستکبار علیک، کسی که استکبار بر خدا رو، کبر ورزی رو ترک بکنه، یعنی در برابر قانون الهی تکبر نکنه، تسلیم باشه و مطیع باشه. و جانب الاصرار، از اصرار در گناه دوری بکنه، و لازم الاستغفار، استغفار رو ملازم باشه. و دومین نکته این است که این قانون محبوبش بشه. در دعاها زیاد داریم که حبب الیه، خدایا محبوب کن نزد من اطاعت خودت رو. خیلی ها هستن عشق میورزن به اینی که قانونی زندگی کنن، بر اساس قانون عمل بکنن. چرا؟ چون اینها به این معرفت رسیدن که این قانون برای رشد اونها، برای آرامش اونها مؤثره. لذا اطاعت خداوند که در نزد عده‌ای شاید ناخوشایند و مکروه و رنج آور باشه، در گام بعدی میبایست این اطاعت شیرین و محبوب قرار بگیره. در یکی از مناجات امام سجاد هست که الهی اسألو که حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، خدایا محبت هر عملی که منو به قرب تو نزدیک میکنه، این محبت رو به من عطا بکن. خب این هم نکته بعد در رابطه با اطاعت. نکته سوم این هستش که اطاعت خداوند و معصیت خداوند دو عامل برای محبوب شدن و مبغوض شدن نزد خداست. یعنی اطاعت عامل محبوبیته، یعنی انسان اگه خدا رو اطاعت کنه محبوب خدا میشه و محبوب خدا شدن یعنی مقرب خدا میشه، نزدیک خدا میشه. نزدیک خدا شدن یعنی چی؟ وقتی شما میگه آقا من نزدیک روشنایی برم یعنی چی؟ یعنی نزدیک روشنایی که رفتم روشن میشم، میبینم، حس خوبی دارم، آرامش دارم، تو تاریکی اینا برای من وجود نداره. پس اطاعت قانون محبوبیت نزد خداست، قانون مقرب شدن نزد خداست، قانون بهره‌مند شدن از همه ایده ها و آرمان ها و خواست هایی که یک انسان برای خودش داره، یعنی قرار گرفتن در فضای نور و بها و گسترش وجودی و آرامش درونی است. این معنای قرب. لذا فلسفه اصلی تمامی اطاعت ها و معصیت ها قرب و بعده. لذا پیامبر اکرم در اواخر عمرش فرمودند ما من شیء یقربکم الی الجنه، هر چیزی که شما رو بهش نزدیک میکرد من امر کردم، دستور دادم، پس باید اطاعت کنید، و هر چیزی که شما رو دور میکنه از جهنم من نهیتون کردم. پس تمام دستورات دین باید خاصیت مقربیت و مبعدیت داشته باشه. متاسفانه ما اوامر الهی رو که انجام میدیم این خاصیت گاهی اوقات توش نیست. نماز میخونیم اما نماز ما مقربه؟ نماز ما رو نزدیکترمون کرده؟ آیا به ما حس خوبی رو عطا کرده یا نه؟ لذا من در یک تعبیر واضح تر اینو میخوام عرض کنم که تمام این اطاعت ها و معصیت ها برای این دو کلمه است، عبور و حضور. یعنی چی عبور و حضور؟ یعنی انسان با اطاعت خدا و ترک معصیت خدا عبور میکنه. از چی عبور میکنه؟ عبور میکنه از زشتی ها، از شک ها، از شرک ها، از احساس های منفی، از خودیت و انانیت و خودخواهی ها. وقتی از اینها عبور کرد و دور شد به تعبیر شرع، حضور براش پیدا اتفاق میفته. حضورها یعنی حضور صفات نیک، حضور رحم، حضور کرم، حضور آرامش، حضور یقین، حضور ایمان، حضور نوران نور، اینا حضوره. همه اینا برای این هست. بهشت یعنی جایی که حضور این همه زیبایی هاست. جهنم یعنی چی؟ جهنم جایی که فقدان این زیبایی هاست. ولذا اطاعت و معصیت در واقع برای این هست که در اطاعت خدا و ترک معصیت خدا انسان عبور میده خودش رو از زشتی ها، از منفی ها و از نار و عذاب ها، و حضور پیدا میکنه در محضر خوبی ها و فیض ها و رحمت های الهی. خب این فلسفه واقعی اینها هست، عبور و حضور. و اگر ما نمازمون این عبور رو نده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر انسان باید عبور بده. این مرحله اول نمازه، نماز عبادته، نماز اطاعته. اولین خاصیتش باید عبور باشه که از فحشا و منکر انسان رو از زشتی ها عبور بده. دو، حضور بده. صلاة معراج، صلاة تقرب آوره، صلات و نماز فلاح و رستگاری آوره. یعنی با نماز خوندن عبور از فحشا و منکر هست و حضور زیبایی ها در جان نماز گذاره. حج هم اینجوریه. انسان وقتی حج میره، ما اگه فقط به جرم نماز و روزه و حج توجه کنیم و اگر بررسی نکنیم که این نماز و حج و روزه به ما چقدر و چه میزان عبور از زشتی ها و چه میزان حضور زیبایی ها در ما داده، ما به روح نماز و حج و روزه نرسیدیم و حقیقت امر الهی رو انجام ندادیم و فلسفه اطاعت خدا در ما تحقق پیدا نکرده. ما مثل یک توتی میمونیم که در واقع داریم یک چیزی رو بدون معنا و بدون مفهوم تکرار میکنیم. ما داریم ادا در میاریم. اما مسئله ثواب و عقاب که در آیات و روایات آمده که اگه این گناه رو انجام بدید این عذاب رو دارید، اگه این کار خوب انجام بدید این همه به شما ثواب داده میشه، اینها در زبان شرع جنبه انگیزشی داره. یعنی عامل این هست که شما با شنیدن اینها در درونتون ترسی پدید بیاد و با این ترس از گناه دور بشید. کما این که در عرصه سلامت هم اینجوره، تا بیماری رو یعنی پیامدهای بیماری رو برای شما نگند شما نسبت به اون بیماری واکنش نشون نمیدید و از اون بیماری دوری نمی کنید، مراقبت نخواهید کرد، و تا آثار ارزشمند یک ماده غذایی رو به شما نگن شما اشتیاق به خوردن او پیدا نمی کنید، علاقمند نمی شید، تلاش برای تهیه و به دست آوردن اون نخواهید کرد. پس بیان آثار مطلوب یک شی و بیان پیامدهای نامطلوب یک امر و یک بیماری عامل عبور و حضوره، عامل دور شدن و نزدیک شدن هستش. لذا بیان ثواب و عقاب یک عمل عامل هست که انسان از اون عمل دور بشه وقتی بدون این عقاب رو داره، این پیامدهای منفی رو داره، و وقتی بدون این ثواب ها و این حضور ها رو در جان انسان داره، حضور این زیبایی ها رو داره، اشتیاق به انجام اون عمل پیدا میکنه. خب این در زبان شرع بیان ثواب و عقاب عامل انگیزش هست و عامل دور شدن و نزدیک شدن. اما در عالم تکوین و در واقعیت امر ثواب و عقاب واگوی یک حقیقته، در واقع میخواد بیان کنه وقتی میگه انا جعلنا الاغلال فی اعناقهم، یعنی ما زنجیر تو گردن اینها انداختیم، یا مثلا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، یعنی برای کسانی که تو بالاترین گناه که کفر نشسته اند زنجیرها و عذاب ما قرار دادیم، این معناش این نیست که فرض بفرمایید انسانی که گناه کرده گناه یه مسئله است، این عذاب هم یه مسئله دیگه است که حالا ما براش قرار دادیم. نه، در عالم واقع بیان این هست که اصلا خاصیت طبیعی کفر غل و زنجیر و عذابه، خاصیت طبیعی گناه تیرگی و آلودگی درونی هستش. این گونه نیست که مثل این میمونه که طرف بگه من بیام خلاف قانون انجام بدم، چشمم رو با یک چاقویی به چشمم نزدیک بکنم آب پاره نشه. اینجا اینجوری نیست، قرارداد نیست، این واگو یک حقیقته. چاقو در چشم پاره کننده چشمه، کفر گناه عین عذابه، عین رنجه. در واقع پیامد واقعی و طبیعی رنجه. یعنی وقتی میگن این اعمال شماست داره به شما برمیگرده، معناش البته این نیست که جهنم و بهشت در خارج همون عمل منه، نه، معناش این است که این جهنم نتیجه و بازده و پیامد واقعی عمل منه. در واقع حقیقت این عمل عقاب در عقب اوست اومده. چرا؟ چون کسی که کافره، کسی که معصیت کاره، خودش رو از منبع نور دور کرده، دیگه نمیتونه طلب نور درش باشه، نور دیگه نیست، خودش رو در مجرای بی نوری قرار داده. و اگر کسی کار خیر انجام میده، خودش رو در مجرای تفضل خدا قرار داده. اینو دقت کنید که ثواب الهی نتیجه طبیعی عمل نیست. در عقاب چرا؟ در مجازات نتیجه طبیعی عمل منه. یعنی این قل و زنجیرها حسادت گزش داره، کینه رنج داره، کینه آتش در درون انسانه. لازمه طبیعی صفات زشت رنجش است و عذاب است و فشار هست که در عالم آخرت شهود میشه اینها و نتیجه اینها بروز پیدا میکنه. اما در جانب ثواب، اون پاداشی که خداوند در برابر کار خیر به ما میده، اون پاداش نتیجه طبیعی عمل نیست، اون پاداش تفضل خدا به عمل منه. یعنی من با عمل خودم، خودم رو در معرض نتیجه عمل قرار نمیدم، خودم رو در معرض تفضل الهی قرار میدم که با این کارها محبوب الهی میشم. محبوب خدا که شدم، خدا در فیض رو به روی من باز میکنه. پس در واقع ثواب و عقاب بازگوی یک حقیقت هستش، همان گونه که اطاعت و معصیت بازگوی یک حقیقته. یعنی یک قانون واقعی رو میگه، یک قرارداد خالی و تو خالی نیست، یک قانون واقعی و مؤثر رو بیان میکنه. ثواب و عقاب هم بیانگر یک واقعیت خارجیه و اون واقعیت این است که ملازم با کفر و نفاق این رنج هست و ملازم با ایمان و یقین این تفضل و لطف خواهد بود و همراه او این تفضل الهی وجود داره. این هم در رابطه با این تعبیری که حضرت داشتند، ثم جعل الثواب علی طاعته، خداوند پاداش رو در اطاعت خودش قرار داده، یعنی دستیابی انسان به اون زیبایی ها در گرو رعایت قانون الهی است. و وضع العقاب علی معصیته، یعنی اگر کسی قانون رو رعایت نکرد، در یک تلخی و عذاب و رنجی و رنجی خواهد قرار گرفت. زیادتن لعباده ان نقمت، خداوند این امر و نهیش روی محبتشه و محبتش این هست که میخواد بندگان را از خشم خودش بدور کنه. نقمت خدا که به معنای خشم الهی هست، معناش معنای انسانی نیست. غضب در ما یک انفعاله، یعنی یک عاملی بیرون، در بیرون تأثیر در درون من گذاشت، درون من رو گرفته کرد، درون من رو در یک فشاری قرار داد، حالا من میخوام وقت انتقام بگیرم. در خدا اینجوری نیست. اگه کسی معصیت خدا رو کنه، زورش به خدا نمیرسه، در درون خدا که نفوذ پیدا نمیکنه، خدا رو رنجش درش ایجاد نمیکنه. بلکه معناش این هست که وقتی میگیم خدا غضب کرد، یعنی لازمه غضب چیه؟ لازمه غضب این است که طرف انتقام میگیره، یعنی برخورده خاصی با طرف مقابل میکنه. اینجا هم معنای غضب خدا این است که خداوند با کسی که چنین کرد برخورد تند و برخورد رنجش آوری براش اعمال خواهد کرد. این معنای خشم الهی است، نه اینکه خداوند مثل ما انسان ها دچار یک نوع حالت انفعال میشه و خلاصه اگر ما گناه بکنیم، خداوند خلاصه دوچار یک ناراحتی ویژه میشه و شبام خوابش نمیبره. نه، این چیزا برای من و شما هستش. ما مانند یک کرمی، حالا این تعبیر نمیخوام به ساعت انسانی اهانت بشه، از باب کوچیک و بزرگش رو دارم عرض میکنم، یک ذره ای در ته خاکی، در دل خاکی میخواد بگه ای خورشید زیبایی یا نگوید خورشید زیبایی، چه بگوید چه نگوید، زیبایی خورشید تبدیل به زشتی نمیشد و زیبایی او افزایش پیدا نمی کند، چه در مقام تمجید چه در مقام انتقاد، بلکه اون ذره با توجه به خورشید خودش آرام آرام در ساحت نور قرار میگیره و بالا میره و اگه نکرد تو همون گل و خاک میمونه. انسان هم وقتی به او توجه کرد بالا میره، وقتی توجه نکرد پایین میمونه و لازمه پایین موندنش ایستایی، عدم توقف و خاک شدن و از بین رفتن هستش. و هیاشتن منه الی جنته، تمام اینها عامل سوق انسان به بهشت هستش. تعبیری از امام سجاد صلوات الله علیه هست که جهنم تازیانه خداست برای اینکه بندگان خدا رو به بهشت ببره. در واقع خلقت جهنم محصول رحمت حقه، بهشت جهنم رو آورده، رحمته که غضب رو آورده و نه به عکس اون و نه در موازات اون، لذا رحمت بر غضب سبقت گرفته. امیدواریم خداوند همه ما رو مشمول رحمت و لطف خودش قرار بده و همه ما رو اهل بهشت رحمت خودش و از عقاب و عذاب خودش دورمان سازد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.